سبحانك 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 سبحانك.
کیمیای وصال.
خوشا آنان که الله یارشان بی که هند و قل هو الله کارشان بی. خوشا آنان که دایم در نماز بهشت جاودان بازارشان بی. بهشت جاودان بازارشان بی. الهی الهی.
به نام او که وحده لا اله الا هو. سلام، سلام به شما دوستان بزرگواری که با تهذیب نفس راه سلوک الالحق را می پویید. عزیزان همراه، با یکی دیگر از برنامه‌های کیمیای وصال در خدمت شما هستیم و انشالله بخش سوم و پایانی بحث طول عمل را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. در دو برنامه قبل حکیم فرزانه آیت الله محمد شجاعی معنای درست و صحیح طول عمل یعنی آرزوی دور و دراز را بیان فرموده و به روایاتی از معصومین علیهم السلام در این زمینه اشاره فرمودند. آنگاه راه خلاصی از این رذیله را که ذکر و یادآوری مداوم مرگ و احوالات برزخ است بیان کردند و به اثرات این خصیصه سالکین اشاره نمودند. در برنامه امروز عارف بزرگوار آیت الله محمد شجاعی ضمن تکمیل بحث‌های گذشته به یکی از احوالات برزخی به نام هول مطلع یا هول مطلع می‌پردازند که برای علاقمندان به تهذیب نفس بسیار قابل تأمل و توجه است. با هم این بحث را می‌شنویم.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در سلوک صحبت میکنیم دیگه، در باب سلوک و تزکیه صحبت میکنیم. حالا که نتیجه گرفتیم سالش باید طول عمل نداشته باشد، سالش باید متذکر موت باشد، لحظه به لحظه خودش را در حال رفتن ببیند و خودش را آماده رفتن بکند، این طور که باید باشد، اصولاً گفتیم دیگه و حیا بکند از اینکه اینطور نباشد اگر سالک صادق است. علاوه بر این یه نکته ذوقی هست و اون این که سالک اگر سالک است باید خودش را اینجا فرض بکند یا اونجا فرض بکند، اصلا فرضش باید در کجا باشد؟ فرضش در اونجا باشد. اینجا به بیانی از رسول الله من اشاره میکنم. یه وقتی به رسول الله در نزد رسول اکرم صلوات الله علیه صحبت از کسی شد، تعریفش کردن. این که عرض میکنم نکته ذوقی است، یعنی ارباب ذوق اصلا نمیخوان اینجا باشن. اگرم حالا حالا هم اینجا هستن، مشیت حق اینجا نگهشون داشته، خودشون را اونجا فرض میکنند. اصلا نفرت دارن از اینکه اینجا باشند. برای اینکه اونجا ایز اهل محبت است، باید اونجا فرض بکند خودش را. یه وقتی شخصی را در نزد رسول الله صلوات الله علیه زیاد تعریف کردند، اسم شخصی آمد، تعریف از ایمان و خوبیش کردند، ثنا بیشتر گفتند. بعد رسول الله برگشت سوال کرد از اون ثناگوها و از اون تعریف کننده ها سوال کرد، گفت که خب حالا فرمود که کیفه ذکر و صاحب کم للموت، این که زیاد تعریفش کردید، این چقدر بیاد مرگ است، چقدر بیاد مرگ است، یعنی چی؟ همون یاد مرگ به اون معنا که نفس کردم، آماده مرگ، یاد مرگ. چقدر گفتن که کنا نسمعه، ما کنا نسمعه یذکر الموت، البته اینو ازش هیچ ندیدیم صحبت از مرگ و رفتن بکند. گفت که بنابراین این اونجا نیست، این شخص اونجا نیست، این بیانش هستا. فإن صاحبكم ليس هنالك، پس برای این دوست شما اونجا نیست. یعنی اگر مؤمن مؤمن باشد باید کجا باشد؟ باید اونجا باشد. این بیانش هست، بیان بیانیست که نکته دار هستا. و پس این دوست شما ليس هنالك، اونجا نیست. چطور من و شما میگیم که فلان در باغ نیست؟ فرجو میکنید؟ اصلا اونجا نیست، اصلا اهل ایمان نیست. ایمان، اهل ایمان باید اونجا باشد، اینجا چی کار میکنه؟ بنابراین سالک اصولا اگر بخوایم کلمه را خوب معنی بکنیم، سالک باید همیشه اونجا باشد. اگرم به ظاهر اینجاست، لحظه به لحظه خودش را فرض کند در اونجا و خودش را از اینجا منقطع بکند. وقتی تذکر و موت چاره کننده طول عمل، این مهلک فوق العاده است و ما باید متذکر موت باشیم تا از این طول عمل خلاص بشیم، و اگر خلاص نشیم در مقام سلوک موفق نیستیم و از خیلی چیزها محروم هستیم، در مقام تذکر و موت چی بهتر که ما علاوه بر این خود موت را متذکر میشویم، مشکلات بعد از موت را هم یه مدار متذکر باشیم. یعنی اون که در دستورات هست تنها تذکر موت نیست، در بیانات حضرات معصوم وقت دقت میکنیم، مخصوصا در بیانات در همین روایت کردن از امام صادق خوندم، یه مدارش هم نخوندم، و در بیانات حضرت علی سلام الله علیه، مخصوصا در نهج البلاغه هست که سلام الله علیه، که اصلا مسئله چگونگی مرگ و چگونگی اون مسائلی که در برزخ براتون پیش میاد، اونها را متذکر باشید که به صورت مجسم میکنید در نظرتون، در نظرتون مجسم میکنید. خب مسائل برزخ خیلی زیاد است. من یک چیز که به مجرد مرگ برای انسان پیش میاد خیلی هولناک است، خیلی هولناک. من به همین موضوع که یکی از موضوعات هست و خیلی هولناک است که در مرگ پیش میاد، یعنی مجرد ورود به برزخ پیش میاد، اشاره میکنم. این چیزی که همیشه لحظه به لحظه الان به اصطلاح در کمین ماست، لحظه به لحظه به حساب این که مرگ در کمین ماست، چیزی که یه مدارم مورد غفلت هست در مباحث برزخ. حتی من در اون کتابی که نوشتمش نیاوردم، و در این کتاب دومم که نوشتم دادیم حالا چاپ کنن، باز اونجا نیاوردیم. یعنی مسئله ایست که اگه انسان بخواد تشریح بکند ممکنه برای بعضی ها هضم نشود، فلذا در مقام گفتار فقط اشاره میکنیم. یه چیز هولناکی است که به مجرد مرگ پیش میاد، و این چیزی است که علی سلام الله علیه حتی در نهج البلاغه به عنوان یکی از احوال مرگ، احوال با هاء دو چشمی، یعنی هول های مرگ و وحشت های مرگ، دهشت ها، وحشت ها، ترس های بالاتری که به مجرد مرگ در برزخ البته پیش میاد، اینو اگر انسان متذکر باشد دیگه، به طوری که گفتم وجود انسان را اگر واقعا انسان متذکر باشد تغییر میده، مخصوصا که گاه گاه انسان این تفضل براش بشه در خواب این هول برزخ، این هولی که الان از خواهم کرد اسمش را، از نمونه های این ببینه. داخل افراد خوب و افرادی که تا حدودی مشمول عنایات حضرت حق میشوند، اینها قبلا هم اشاره کردم، وقتی به سلوک پرداختن گاهی اون وضع درونیشون که اگه بنابشه الان بمیرن در برزخ چیست، در محضر حق که برزخ باشد فعلا چیست، یا در قیامت چیست، فعلا برزخ بیشتر معلوم میشه، این گاهی در خواب براشون گوشه های معلوم میشه. این هم این آیت خداست، تا به خود بیاند، به خود بیاند بفهمند مثلا این خصلت که دارند در برزخ در اون موقع هولناک چه تمثلی دارد، چه فشاری دارد، اون عادت که دارند چه فشاری دارد، این تصمیم که دارند چه عذابی دارد. گاهی در خواب صالحین، خوبان، البته صالح به معنی خوبان که مورد نظر حق میشه، من گاهی در خواب در رویای صادق اینجور چیزها را میبینند که این خودش تذکرات است از هدایت های خداست. اون که شنیدید که آیه شریفه میفرماد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونا که به مقام مجاهدت صادقانه وارد شدن ما هدایت های خاصی به اونها میفرستیم. این در قلب میافتد، در خواب دیده میشود، در حالت بیدار در قلب میافتد، هدایت های خاص است. در مشاهده و مکاشفه پیش میاد اگر اهل مشاهده و کشف بود. و انها مختلف خدا این هدایت های خاص را برای اونها که نظر دارد اینا اصلاح بشند، برای اونها که نظر دارد اینها را خدا به سوی خودش ببرد، این هدایت ها را میکند. گاهی این مسئله که من عرض میکنم از مسائل هولناک بعد از مرگ اول برزخ هست، گاهی در برزخ هم نمونه های پیش میاد. این جریان هولناک که در به مجرد مرگ پیش میاد انسان در برابرش قرار میگیرد، در بیانات وارده از حضرات معصومین مخصوصا در بیان حضرت علی سلام الله علیه در نهج البلاغه به نام هول مطلع یا هول مطلع است. البته این هول مطلع، هول مطلع چیزیست که زیاد خودشون توضیح ندادن چیه. ارباب ذوق چیزهایی که در مقام کشف و شهود فهمیدن در این باب چی گفتند، علماء ارباب باطن یعنی از علماء خودمون چیزهایی گفتند که از حول مطلع و از حول یا مطلع، و در تفسیرش هم حرفهای مختلفی گفتند. در مجموع به صورت محتمل من به شما میگم، چون بیان خیلی روشنی از خودشون که این حول مطلع چیست وارد نشده، هر چه ما بگیم در مقام توضیح باید به صورت یک احتمال بگیم. دقت میکنید، با قاطعیت نمیتونیم بگیم، اگرچه مکشوف باشد برای کسی، اگرچه در مقام مکاشفه برای کسی معلوم میشود، اگرچه در رؤیا ببیند، رؤیای صادق که بازونم یه نوع مکشوف شدن است، چون بیان از خود معصوم سلام الله علیه وارد نشده، گهرم با قاطعیت نمیشود گفت. ولی اونی که الاندازش گفتن که حول مطلع یعنی وحشت مطلع. مطلع بدن معنی اگر بخواهم بکنیم که در اول برزخ پیش میاد، مطلع خود معنی لغویش یعنی جایگاه اطلاع، معنی لغوی کلمه ها جایگاه اطلاع، نقطه که از اونجا نقطه اطلاع است و خودش هم بالاست، مرتفعه. یعنی در ریشه لغوی این کلمه این معانی خوابیده، نقطه اطلاع است، خودش هم چیه؟ مرتفعه. اگر مطلع بخوانیم، مطلع معنیش می شود که نقطه‌ای که از اونجا حقیقت طلوع می کند، نقطه‌ای که از اونجا حق طلوع می کند، مطلع، محل طلوع. بیشتر مطلع گفتند. حول مطلع معنیش این است که انسان یه حولی او را می گیرد که حولیست، حول مربوط به مطلع است. حول مطلع چیه؟ گاهی اینجور است معنی حول مطلع، حالا گاهی میگم، گفتم همش احتماله ها. انسان خودش را در یک اینا نوع اون عذاب و گرفتاری و حولیست که خیلی وحشتناک است، انسان خودش را در یک مقام مرتفع و در جای بالا میبیند، خیلی بالا، اما بالای لغزش لغزنده. اون وقت میبیند از این بالای لغزنده که میخواد بیفته درست به دامن آتش میفته. توجه میکنید؟ در این حالت میبیند خودش را. توجه میکنید؟ حالا این یعنی چه؟ این تمثل میدانه چیه؟ یک مثلا میگم، حالا تمثله، این باز مثلا ها، یعنی چون این گوشه و کنارش زیاد است، خدا انشاءالله عنایت کند من و شما از جزئیات برزخ زیاد بفهمیم. مثلا در همین برزخ که یک قدم موندیم چی خبر هست؟ من و شما به عنوان یک مؤمن وقتی ایمان داریم، اما به حساب ایمانمون، ارتباطمون با حق در یک مکانت بالاتر و منزلت بالاتریم. به حساب ایمان کشیده شدیم به بالا، منزلت ما بالاست. تصمیم که احیانا در ما هنوز اون انقلاع از معصیت نیست، از گناه که خیلی خوب کناره گیری داشته باشیم نیست، و بالاخره فعلا اون شنان که افراد خوب منقلی میشن از معصیت، توبه میکنن، دیگه دور بر معصیت بر نمیگردند، اونطور نیستیم. حتی المقدور خودمون را حس میکنیم، اما گاهی میلغزیم. ترس لغزش در من الان در باب معصیت چیه؟ هست یا نیم؟ هست. هست نیست این ترس که بلغزم، غیبتی بشود باز منم شروع بکنم، نامحرمی ببینم باز بلغزم، جای پیش بیاد باز تهمتی بزنم، هوا باز در یه جای بروز بکنه. مؤمنم، نماز میخوانم، واجبات انجام میدم، از گناهانم اجتناب میکنم، بالاخره با خدا مرتبطم، به طریق ایمان وارد شدم، منزلتم بالا رفته. اما منزلتم در عین این که بالاست، همین الان من در منزلت بالایی هستم، اما منزلتی است که لغزشگاه هست. متاسفانه این منزلت ایمانی من منزلت چجوریه؟ منزلتی است که درست بالاست، اما بالایی است که این ترس و این احتمال هست، این ترس هست که من بلغزم بیفتم به دامن غضب حق. این تمثلش به این صورت، این حالت ها در ما هست دیگه، توجه میکنید؟ این حالت ها در گناه نکرد، گناه کردن ها را نمیگیم، ما فعلا طوری هستیم که گناه را دیگه منقلع باشیم، مانند افراد کامل نیستیم. ترس این که به گناه بیفتیم در ما چیه؟ هست یا نه؟ نیست. هست. به گاهگاهی هم این ترس به مقام عملم میرسه. خب این حالت، این درون، خوب دقت کنید، در برزخ به یک احتمال اینجور متمثل میشه. تمثل برزخ یعنی انسان در یک مکان مرتفی میفته، خیلی خوبه مکان مرتفی، اما به یک نظر میبیند درست یک وحشت و هول لغزش وجودش را میگیرد، اونم میبیند به یه جای میفتد که آتش هست، دریایی از آتش. ترجمه میکنید؟ لحظه به لحظه میبیند میخواد بیفته، نمیفته. ترجمه میکنید؟ این هول بالاست یا بالا نیست؟ هول خیلی خطرناک. خواهی میبیند که لحظه به لحظه میخواد در یک جای افتاد، در یک مکان بالاست، ولی لحظه به لحظه میخواد بلغزه. گاهی دیده میشود که میستین که طوری در اونجا ایستاده که الان طوری خواهد شد که بیفته، بیفته به یک عالمی که خیلی مثلا بد است، حالا غیر از آتش بد است، درنده ها در اونجا هست، یه چیزهای وحشتناکی در اونجا هست، نمیفته، میخواد بیفته. ترجمه میکنید؟ اینها تمثل اون درون هاست که در ما هست. ترجمه کنید؟ این هول مطلع به یک معنا، هول مطلع همینه، یعنی در انسان در یک مکان بالاتری قرار میگیرد، هول میگیرد او را، وحشتی میگیرد از این مکان بالاتر، به حساب اینکه اطلاع حاصل کرده که میخواد بیفته به یک دامن، به دامن یک وضع خطرناکی. گاهی فاصله ها هم خیلی عمیق دیده میشود، یعنی فاصله اون مکان با اون مکان که میخواد بیفته خیلی عمیق دیده میشود، خودش وحشتناک. به یک معنا حول مطلع چیه؟ این یک معنا بود که گفتم. گاهی این معنا برای بعضی ها از ارباب سلوک که گرفتاری ها در درونشون دارن در خواب پیش میاد، در خواب پیش میاد که بفهمد الان بمیرد اینجور حول مطلع دارد. تمثل برزخیستا، توجه میکنید؟ حول مطلع دارد. اصلا نمیشد گفت وحشتش چیه، چجور وحشتیست. شما خودتون اون اندازه که من گفتم روش تأمل بکنید، انسان گفتم نه میفته نه اونجاست، اما دارد میفتد، همین الان میفتد، اون هم چجوریه، منظره که نمیشود دیگه بیش از این تصویر کرد. گاهی حول مطلع به این صورت هست که انسان در برزخ به مجرد مردن از یک مقام بالا، خود این انسان پایین است، اون مطلع بالاست، معنی دیگری از حول مطلع. آنچه که بعد از برزخ به اونجا خواهیم رفت، آنجا که می رویم به سوی آنجا، قیامت و به اصطلاح پیشگاه حق، چون برزخ هنوز بین اینجا و قیامت کبراست، قیامت صغراست برزخ. آنجایی را که می بینم می روم، می بینم که آنجا خیلی هولناک است و منم به سوی آنجا می روم، اونجا حساب هم خیلی سخت است. این به مجرد مردن انسان در برزخ که حسار گرفتاری هر برزخ اشالا هرچه هست هیچ، اون مطلع هم در اونجا که خیلی مقام بالاست، حولی هم از اونجا به سوی انسان میاد، تهدید میکنه انسان را، خیلی تهدید میکنه. اینم یک معنی است، یک معنی حول مطلع که اگر مطلع بخوانیم بیشتر این معنا هست، اینی که انسان به مجرد مردن درون ظاهر میشه، درون ظاهر میشه، اون وقت انسان تا حدود دیگه به حساب خدا نزدیک شده دیگه. بعد از مردن مؤمنین این حول اونها را میگیرد، مؤمنین را اونجا از یک مقام مرتفع، از یک مکانت مرتفع، عالم بالا، از یک عالم بالا معلوم میشود به انسان، ارائه میشود به انسان که خدا چه میخواد از تو. حالا که میایی، حالا که میای چی میخواد؟ آن چی میخواد برای انسان چی میشه؟ گفتید؟ معلوم میشه. آن چی میخواد برای انسان معلوم میشه. انسان میبیند که به جا آوردن آن چی میخواهد ای که از اون جانب خواسته میشود، که منم به اون جانب میروم، درست این است که مانند این است که شتر را از سوراخ سوزن به اصلاح بکنیم عبور بدیم. این حولی میگیرد انسان را. آنچه میخواد میبینیم که نشد، حول میگیرد، حول عجیبی، حول مطلع. اگر مطلع بخواد، این به مجرد مردن واضح میشه. چی میخواد؟ عجب، نشد. چه باید کرد؟ هیچی. راه چیه؟ چاره چیه؟ هیچ. حالا میخواد این کلان عرض کردم اینو الان بفهمید، شما اون اندازه که از راه خدا که خدا از شما از قلب شما میخواد را فهمیده ایدا، اون را الان منطبق بکنید به وضع قلب خودتون، ببینید اونی که خدا میخواد با قلب شما چقدر منطبق. الان اینجا نمیدونم این بیان منو فهمیدید یا نه. اگه میخواد بفهمید که اون چطور میشود، الان ببینید که اون اندازه که فهمیده اید، دوستان و خانم ها هرچی فهمیده اید که خدا از شما میخواد چطور باشید در مقام وجودیت او، در مقام وجودیت قلب شما چی باشد، اون اندازه که فهمیدید. حالا کم فهمیده اید و کم فهمیده ایم، به همین اندازه که کم فهمیده ایم، ببینید آنچه را که خدا میخواد بیاره تطبیق بدید به قلب خودتون، ببینید که میخوره یا نمیخوره، میبینید میخوره یا نمیخوره. هیچ نمیخوره، اصلا نمیخوره. و اون وقت ببینید که اگر اهلش باشد اینجا هم وحشتی دارد، اگر اهلش باشد، اما به شرط اینکه آنچه خدا را میخواد، آنچه خدا میخواد را خوب بفهمید و به قلبتون هم خوب چی بکنید؟ تطبیق بکنید. کلاه سرتون نرمانند، خیلی از مؤمنین که کلاه سرشون میره، فکر میکنن خدا یه تصویر نمازی ازشون میخواد، دیگه درون هرچه باشد باشد، میگن خب خدا خواسته تصویر نماز بکنه ما هم کردیم دیگه. اینجور فکر نکنیم، ما بفهمیم خدا چی خواسته، خوب بفهمیم و اون خواست خدا را خوب به قلب تطبیق بدیم و قلب خودمون را هم خوب بیابیم که چیه. اون وقت ببینه که حول وحشت برمی دارد یا نمی دارد. این همون حول مسئله است، بی یک نظر، بی یک احتمال. بنابراین از کنم که من دیگه مسئله را تمام کردم. وقتی متذکر موت می شوید، اینها را متذکر باشید. اصلا متذکر باشید الان شما مرده اید، من اینجور باید متذکر بشم، من الان مردم، این قلب من است در پیشگاه خدا، این قلب من است در برزخ، با خدا هستم با این قلب، با این خصوصیات، با این درون، با این علاقه ها، با اون گذشته ها که اونم در درونه. اینو مجسم میکنید در نظرتون انشاءالله. و حول مطلع را که عرض کردم و تا به خواست خداوند از این مهلکی به نام طول امل بود خلاص بشویم، تمام میکنم مسئله را. و در آخر به یک روایتی از رسول اکرم که ختامه هم مسک باشد صلوات الله علیه اشاره میکنم. به دو تا روایت فقط مضمونش را میگم و نه عبارش هم میخوانم چون نخوانم. در این روایتی حضرت رسول صلوات الله علیه فرمود که اگر این بهائم، اگر این حیوانات میدانستن اون اندازه اونی را که شما میدانید، این بیان رسول الله خیلی کوبنده است، اگر این بهائم چهارپاها میدانستن آن چرا که شما میدانید، شما دیگه برای خوردن گوشت پیدا نمی کردید. ترجمه کنید، برای خوردن گوشت، من اینجور معنی میکنم، میگی دیگه یه حیوان با گوشتی که گوشت داشته باشد، چاق باشد، پیدا نمی کردید، پوستشو می چسبید به استخوانشو. اگر اونها می دانستن اونجورا که شما می دانه، حالا شما چرا اینجور؟ بعد در یک بیان می فرماید، این بیان را این بیانش هم می خوانم در جامع الساده جلد سوم صفحه 41، قال صلی الله علیه و آله و سلم لقوم یتحدثون و یضحکون، رسول الله صلی الله علیه جمعی را دید که داستان می گفتند و به همدیگه گفتگو می کردند و از اینجا اونجا حرف می زدند و می خندیدند. اونا را دید و اونها گفت که اذکر الموت، مرگ رو یاد بیارید. همون را که مشغول صحبت هم نمی خندند، گفت مرگ را بیاد بیارید. اما والذی نفسی بیده، قسم به اون خدا که نفس من بیده اوست، لو تعلمون ما اعلم، قسم به اون خدا اگر می دانستید آنچرا که می دانم، لزهکتم قلیلا و لبکیتم کثیرا، کم می خندیدید کثیرا گریه می کردید اگر می دانستید آنچرا که من می دانم. ناراحت شد از اون، معلوم ناراحت شد از اون وضع غفلت اونها. خب اینم آخر حرف ما که اگر می دانستید آنچرا من می دانم، کثیرا گریه می کردید و کم می خندید. امیدوارم انشاءالله با تذکر موت از طول امل خلاص باشیم و انشاءالله طوری باشیم که متذکر موت باشیم و لحظه به لحظه خود را در حال رفتن و آماده رفتن انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.
عزیزم کاسه چشمم سرای میونه هر دو چشمایم جای پایه، از آن ترسایم که غافل پانهی باز نشینه خاری مجگونم به پایه،
دوستان سومین و آخرین بخش بحث طول امل از سلسله مباحث جلوات هوا را با بیان حکیم فرزانه حضرت آیت الله محمد شجاعی شنیدیم. انشالله در برنامه بعدی یکی دیگر از مباحث این استاد بزرگوار را تقدیم حضورتان خواهیم کرد. تا دیگر برنامه، خدا یار و نگهدارتان.
کلا یارشان بی که هم دو قل هو بله کارشان بی، خوش آنان که دایم در نمازند به جاودان بازارشان بین. بهشت جاودان بازار شان بی الهی.